اقتصادی بکنن ناشی از این هستش که در مسئله اقتصادی دچار برخی از کاستی ها هستیم. من فکر میکنم اگر اینو مبنای تحلیل قرار بدیم، فرمایش ایشون در ابتدای امسال در مشهد فکر کنم اردیبهشت ماه بود و اخیراً یک ماه پیش 40 روز پیش که در تهران صحبت کردن، تاکیدشون بر امر مشارکت حداکثری این بود که ما نیازمند یک رقابت هستیم، رقابت تنگاتنگ، رقابت نهلهای فکری مختلف و در کنارش سلامت و امنیت انتخاباتی. من تشخیصم این هستش که این دغدغه نزد رهبری دغدغه بسیار مهمی است، به این معنی که ظاهرا مشارکت و انتخابات پیش رو از ناحیه رقابت کافی و معنادار به یک معنا محرومه و این باید احیا بشه. تلاش بر این هستش که این خواست ملت، خواست نظام، خواست رهبری که حضور مردم در تعیین سرنوشته شکل بگیر، اما واقعیتش اینه که با شعار فقط نمیشه، باید مقدماتش رو هم فراهم کرد و این فرصتی است برای اینکه همه نهلهای سیاسی فارغ از مرزبندی‌ها و اختلاف نظرهایی که در شیوه اداره کشور دارن، اینها برای امر مشارکت زبان مشترک داشته باشن. به یه معنا از باب تعبیر که تقریبا به ذهن باشه عرض میکنم، شما بسیاری از مشاغلی رو میبینید در کشور که جاری و ساری است و رقبایی در برابر هم در واقع صف کشیدن و در اون صنف فعال هستن. تصور فرمان صنف طلا فروشان، فرش فروشان مثلا، اینها ضمن اینکه رقابت میکنن یک توافق هم دارن. توافقشون چیه؟ توافقشون این هستش که ما برای یک رقابت منطقی و کاملا مشروع و موفق نیازمند این هستیم که در یک حوزه مسائل مشترک اتحادیه‌ای رو تشکیل بدیم که اون اتحادیه از منافع مشترک حمایت بکنه. چرا؟ برای اینکه در این میدان فعالیت سیاسی، فعالیت اقتصادی عناصر ناباب وارد نشه. من باز یک تعبیر دیگر اشاره کنم. تصور بفرمایید که بنده یک واحد فرش فروشی دارم، جناب ترقی هم یک واحد فرش فروشی دارن، یک فرشی رو یک کسی میاد به من در بازار عرضه میکنه. میگم خب قیمت، میگه مثلا 100 میلیون تومان. من بر اساسش تخصصی که دارم و توان حرفه‌ای خودم میفهمم که این یک فرش 500 میلیونیه، 100 میلیون نیست قیمتش. با او گفتگو میکنم، میفهمم که او سارقه، او یک فرش سرقتی رو در بازار آورده. من 3 تا کار حداقل انجام میدم. یک، این که نمیخرم. دو این که به جناب ترقی زنگ میزنم، میگم دوست رقیب محترم، یک فرش سرقتی در بازار هست. سن که پلیس رو هم خبر میکنم برای تعقیب موضوع. آیا در امر سیاست ما نیازمند این امر نیستیم؟ ما متاسفانه در طول تاریخ چند دهه‌ای که از انقلاب گذشته یک زبان مشترکی که بین نهادهای مختلف و متفاوت با دیدگاه‌های متنوع تو نهلهای فکری مختلف وجود داره، این زبان مشترک رو زندش نگردیم. به یه ادبیات قطعی تر این که آیا ما می توانیم بگیم در عرصه سیاست هم سارقینی وجود دارن که در بزنگاه ها میان و سود نامشروعی رو می برن؟ من تصور می کنم
ای جانم، ممنون و سپاسگزارم، خیلی متشکرم. جناب آقای ترقی، شما هم تحلیل خودتون رو بفرمایید.
خب اولا انقلاب اسلامی ما در طول این در واقع بیش از 4 دهه نشون داده که از یک پشتوانه قوی از مردم همیشه برخوردار بوده و مردمی که پای این انقلاب ایستادن و از همه چیزشون گذاشتن، فشارها و مشکلات رو تحمل میکنن و سعیشون بر این هست که نگذارن که این نظام و انقلاب آسیبی ببینه، اینها همیشه هستن و علارغم این مشکلات اینها خیلی اوقات توجه اصلا به این مشکلات هم نمی کنن. اون جمعیتی که در واقع براشون رد صلاحیت ها خیلی مسئله مهمی هست، یه جمعیت بسیار محدود و ناچیزیست در واقع عرصه سیاسی کشور. توی پژوهشی که انجام شده تقریبا مثلا 1.5% از مردم به این مسئله توجه میکنن در میزان مشارکتشون. بحث مشارکت اصولاً مربوط میشه به رضایتمندی مردم از وضع موجود و اینکه رأی که میدن این رأی در سرنوشت کشورشون و سرنوشت خودشون تأثیرات مثبتی داشته باشه. لذا اگر مجلسی که انتخاب کردن یا دولتی که انتخاب کردن این درست عمل نکنه، مشکلات مردم رو حل نکنه، گرفتاری مردم رو برطرف نکنه، اینها طبیعتاً در میزان مشارکت مردم در انتخابات بعدی تأثیر داره، یعنی موجب کاهش در واقع رأی مردم میشه. الان به نظر میرسه که وضعیت کاملا تغییر کرده. اولا رویکردهای دولت، رویکردهای حل مشکلات مردم هست، رویکردهای مجلس باز در جهت حل مشکلات مردم هست، کمهای خوبی رو مجلس در جهت حل مشکلات مردم برداشته. و من فکر میکنم که با عمل کردی که الان مردم در دولت و مجلس فعلی دارن میبینن، امیدواریشون به این که در واقع میتوانه رأیشون تأثیر داشته باشه در حل مشکلاتشون افزایش قابل توجهی پیدا کرده. لذا میزان مشارکت قطعا تو زمان انتخابات که حالا مردم ما معمولا میدونین دیگه 90 دقیقه هست و این شرایط هرچی که به لحاظ سیاسی به لحاظ فضای انتخاباتی در کشور پرشورتر میشه، حضور مردم هم افزایش پیدا میکنه. من فکر میکنم که ما مشارکت قابل ملاحظه و خوبی رو حداقل بین 50-60% رو شاهدش خواهیم بود و مردم در واقع با یک امیدواری نسبت به آینده در واقع در انتخابات شرکت خواهند کرد. قطعا این مشارکت اگر همراه بشه با بصیرت، همراه بشه با دقت در انتخاب و در واقع کارآمدتر کردن مجلس و در واقع بالا بردن میزان تخصص و توانمندی و کارایی نمایندگانی که مردم انتخاب میکنن، آثار و برکاتش برای خود مردم هم خیلی بیشتر خواهد بود. لذا من فکر میکنم که اگرچه به هر حال همیشه انتخابات در کشور ما و در همه کشورهای دنیا، حالا خیلی از کشورهای دنیا شرایطشون بگونه ایست که خیلی ممکنه فرصت طلبان نتوانن از این فرصت ها استفاده بکنن، ولی به هر حال در کشور ما که فضا خیلی آزاد هست و باز هست و تبلیغات هم تقریبا میشه گفت که خیلی در یه چارچوب سختی در واقع صورت نمیگیره، بلکه خورده آزادتر هست، تو چنین شرایطی معمولا خب فرصت طلبان از این شرایط استفاده میکنن، ممکنه با زرق و برق با انواع و اقسام روش‌های تبلیغاتی تحت تأثیر قرار بدن مردم رو، احساسات مردم رو تحریک بکنن، رأی بیارن و بعدم به مجلس برن ولی کارایی اونچنانی نداشته باشن. اما به هر حال بلوغ سیاسی جامعه ما من فکر میکنم که داره به گونه بالا میره که دیگه بی جهت اولا رأیشون رو هدر نمیدن، ثانیا رأیشون رو حتما به کسانی میدن که احتمال انتخاب شدنشون بیشتر باشه، ثالثا به کسانی رأی میدن که حداقل بدونن که اینها در خصوصا با این قانون جدید که دیگه 5 سالی هم حداقل باید سابقه اجرایی افراد داشته باشن، اطمینان داشته باشن که در کار اجرایی فرد موفق بوده که در اونجا میتوانه در امر قانونگذاری قوانین رو وضع بکنه که مشکل مردم رو در ابعاد مختلف بتونه حل بکنه. لذا من به نظرم میرسه که وضعیت مشارکت وضعیت انشالله خوبه.
ممنونم آقای ترقی. زیاد وقت شما دو بزرگوار رو من نمیگیرم. آخرین سوال من مربوط به اینه که میخوام بدونم این جریان‌های سیاسی چقدر نقش دارن در بالا بردن کیفیت مجلس و پیشگیری از عزیمت چهره‌های کم تجربه و کم بازده. جناب آقای اطرافر شما بفرمایید.
در برابر سوال مطرح شده ما دو تا سرفصل بلافاصله باز می‌کنیم. آیا بالفعل سخن می‌گیم نسبت به این ظرفیت حزبی یا بالقوه؟ بر اساس فهم کلی از امر سیاست ورزی و امر سیاست در ایران، تصور من این هستش که احزاب بالقوه می توانند واجد توانمندی و قابلیت بسیار بالایی باشند در بسیج جامعه مخاطب رای دهنده و همچنین انتخاب نامزدهایی که بتوانند در عالی ترین سطح از توان و قدرت مدیریت در نهادهای مسئول ایفای نقش بکنه. اما بالفعل چی؟ بنده با کمال تأسف عرض میکنم علارغم اینکه در قانون اساسی ما اشاراتی به ضرورت احزاب و تشکل احزاب داریم و قوانین عادی هم در این رابطه در واقع تصویب شده، واقعیتش این هستش که احزاب ایران چه چپ و چه راست فاقد عمل کرده قابل قبول و قابل دفاع هست. در واقع این ناکارآمدی و این آسیب که مورد نقد ما قرار داره ناشی از رویکرد و عمل کرده ناکارآمد احزاب نیست، ناشی از رابطه نامشخص و نامفهومی است که رابطه بین نظام سیاسی و نظام انتخاباتی و نظام احزاب رو درست تعریف نکرد. امروز انتخابات ایران برپا میشه و حضور احزاب رو به ما هو احزاب به معنای اینکه این نقش ذاتی از آن احزاب رو نداریم. حالا عیب رو کجا بگیریم؟ میتونیم نقد کنیم؟ نه. آیا میتونن احزاب مدعی باشن؟ نه. یک کسی میاد در یه مقطع کوچکی یک گروه احزابی و جریانات همسو رو حمایت میکنن به قدرت میرسه، اما وقتی به قدرت رسید هیچ نسبت تشکیلاتی به احزاب پشتیبان خودش نداره، حتی در انتخابات مجلس بودو. چرا این اشکال هست؟ از این جهت پیرو پاسخ قبلی که اشاره کردم، یکی از مأموریت‌های مشترک بین جریان چپ و راست توی ایران اصولگرا و اصلاح طلب این هستش که ما باید تلاش کنیم نظام انتخاباتی ما بر پایه تحزب و مشارکت و تخصیص صلاحیت ذاتی برای احزاب در امر مشارکت و در امر انتخابات داشته باشیم. من فکر میکنم که همین الان از منظر آسیب شناسی تصوری که نهادهای نظارتی ما دارند، فکر میکنن احزاب رو در روی اونها است، و یا احزاب فکر میکنن که نهادهای نظارتی نسبت به مطالبات اونها دست رد به سوی نشون میزنه، آدمهای خودشون رد میکنن. اگر ما این قرائت رو تغییر بدیم و تصور رو این باشه که نهادهای هیئت‌های اجرایی که معید تایید کنندگان اولن و نهادهای ناظر شورای نگهبان و در ادامش احزاب، افرادی رو که میخوان ارائه کنن افرادی هستن که واجد اتم صلاحیت ها هستن،
بله،
مناسب ترین موقعیت ها رو برای فهم درست از مسائل کشور داشته باشن. اگر این مأموریت ها رو در طول هم تعریف بکنیم، قطعاً و مسلماً ما دچار این مشکلات نیستیم. ما باید تلاش بکنیم، لزومی هم نداره عدد و رقم اینجا مطرح بکنیم. میپذیرم فرمایش آقای ترقی رو که در آستانه ورود به برگزاری روز انتخابات اون احساسات و حماسه که ایجاد میشه جماعتی رو میتونه پای صندوق بیاره، ولی آیا ما که اراده کرده ایم بهترین نیروها رو برگزینیم برای اداره کشور در نهاد قانونگذاری یا در نهاد دولت، بر اساس این هیجانات باید بیایم پای صحنه و آدم انتخاب کنن؟ و آیا کسی که خودش رو به صورت مستقل مطرح میکنه با کدام پیشینه که قابل دفاع باشه او رو ما میتونیم به جامعه معرفی کنیم؟ ما دوچار همچین مشکلاتی هستیم در امر کلی انتخاباتمون، و به هر حال این انتخابات از سر گذرونده خواهد شد. ببینید اقدامی که مجلس محترم کرد در قضیه پیش ثبت نام، من شخصا این اقدام رو میپسندم، ولی از خطاهای جدی نهاد اجرایی کشور این بود که این قانون رو بلا فاصله بعد از تصویبش در همین انتخابات مورد عمل قرار دادن. باید میگذاشتن روش مطالبه احزاب بررسی کنن، حس کنن که برای برگزیدن بهترین نیروها یه فرصت پیشینی وجود داره که احزاب باید پیشگام باشن تو این قضیه. نکردن این کار رو، احزاب منفعل شدن در برابر این داستان. به شما عرض بکنم که هیچ حزب اصلاح طلبی در ایران نسبت به این گامی که مجلس برداشت که میتونست خیلی هم خوب باشه، در واقع نتوانست از اون فرصت برای خودش استفاده کنه.
ممنونم، خیلی سپاسگزارم. شما جناب ترقی نظر خودتون رو بفرمایید.
خب من با بخشی از سخنان جناب ترقی موافق هستم. طبیعتا اگر او جایگاه واقعی رو پیدا میکردن نقش بسیار مؤثرتری رو میتوانستن در کیفیت بخشی به انتخابات و افزایش مشارکت مردم داشته باشن. این رو ما همشو نباید مقصر در واقع نظام بدونیم. به هر حال احزاب در کشورهای توسعه یافته احزاب این همه تعداد زیاد نیست. یعنی یک کشوری مثلا شما می‌بینید مثل حالا کشور اروپایی حد اکثر 2-3-4 تا مثلا حزب قوی دارن که اینها از یک توانمندی بالایی برخوردار هستن و مردم هم اینا رو میشناسن، به هر حال عده و عده‌ای دارن و امکانات مشخصی برای فعالیت سیاسی دارن. اما کشور ما که متاسفانه هر جمعه که در حد یه فولکس واگن هم هست یه حزب رفته زده تشکیل داده، خب این 200-300 تا حزب جز این که مردم رو سرگردان بکنه، جز این که مردم رو از حزب اصلا زده بکنه، نتیجه دیگه ای نداشته. و این نوع در واقع حزب بازی، نه اینکه واقعا در واقع حزب واقعی برای کشور باشه، خب مردم خودشون میدونن که اینها به تعبیر قرآن کریم کل حزبن به ما لدیهم فرحونه. لذا خب طبیعتا وقتی که احساس مردم این باشه که احزابی که شکل گرفتن اینا همش دنبال قدرت و دنبال منافع خودشون هستن و توجه منافع مردم ندارن، اصلا مطالبات مردم رو پیگیری نمی کنن، خب یقینا کسی دنبال در واقع استفاده از احزاب برای مشارکت بالا نمیره. در طی این سالها علارغم این که خب فرصت بوده که احزاب در خودش یه تحول ایجاد بکنن، اون یه تحول وجود نیاوردن. حزبها معمولاً از یک تشکل نقاد بیان کننده فقط اشکالات، خب باید به در واقع حزب دارای راهکار تبدیل بشن. کدوم حزبه که در کنار نقادی که میکنه از وضع موجود ایراد به این ور بگیر و اون ور بگیر، یک پیشنهاد راهکار مناسب برای حل مشکلات کشور میده. خب وقتی که حزب به جای اینکه یک قاعده سیاسی باشه باید تربیت نیروی انسانی بکنه، اصلا تربیت نیروی انسانی رها کرده، کادر نمیسازه، حتی نسل جوان خودش نمیتونه تربیت بکنه و به همون نیروی خودش بسنده کرده، تولید مثل فکری نمیتونه بکنه، خب میشینن یک خبری و یه تحلیلی و بعدم برن میشن میرن دنبال کارشون. این احزاب نمیتوانن قطعا در مشارکت مردم نقش مؤثری داشته باشن. یا دولتی تشکیل دادن، بعد از دولت آمدن حزب رو تشکیل دادن که در واقع حزب دولت ساخته است. ما حزبی که در واقع دولت بسازه تا به حال نداشتیم. نوعا احزابی که شیعه گرفتن در اینجا غیر از اون احزابی که سابقه مثلا 50 ساله قبل از انقلاب داشتن، اینا بقیه احزاب احزابی هستن که معمولا خب در واقع دولت ها اینها رو ساختن و احزابی که دولت ها میسازن خیلی در واقع مردم رغبتی به این چیزها نمیکنن. لذا اون نقشی که واقعا باید احزاب داشته باشن به طور طبیعی نمیتوانن ایفا بکنن. البته طبیعی است که اگر قانون انتخابات مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اصلاح بشه، که متاسفانه هنوز ما نتوانستیم سیاست‌های ابلاغی که حداقل شاید 7-8 سال هست مقام معظم رهبری در رابطه با انتخابات دادن، این رو دولت‌ها تبدیلش بکنن به یه قانونی که نقش احزاب در اونجا کاملا مشخص باشه، هنوز ما ضعیف برخورد کردیم تو این زمینه. البته مجلس این دوره اولین گام رو برداشته. اولین گامی که این مجلس برداشته این هست که در ماده 8ش در واقع قانون اصلاح قانون انتخابات آورده که فقط احزاب مجوزدار میتوانن از نامزدها اعلام حمایت بکنن. این گام اولیه که تا به حال برداشته شده، که تا به حال برداشته نشده بود. یعنی مجوز برای این مسئله یا بعد تشویقی یا حتی در قانون این رو نیاورده بودن که احزاب این کار رو باید انجام بدن، ولی این کار به نظر میرسه که گام اولیه برای اینکه نقش داده بشه به احزاب برای اینکه در انتخابات از نامزدها حمایت بکنن. لازمه حمایت از نامزدها این هست که خودشون هم به فکر کادرسازی و تربیت نیرو برای در واقع انتخاب شدن در واقع بردارن. اینها زمینه رو فراهم میکنه که احزاب به فکر این مسئله هم بیفتن و روی افراد کار بکنن. همین الان هم که این در واقع قانون تصویب شده، احزاب دنبالی هستن که افرادی رو پیدا بکنن که اینها هم جوابگوی احزاب باشن، هم بتوانن پاسخگوی مردم باشن، هم مطالبات مردم رو بتونن پیگیری بکنن، و همین که میگردن افرادی رو پیدا میکنن برای حمایت که اینها یقین داشته باشن حداقل از یک کارایی لازم و کارآمدی لازم در مجلس برخوردار است. اینا گام‌های اولیه که به نظر من این مجلس برداشته که تا کنون ما در هیچ مجلسی نداشتیم. و در هر حال به نظر میرسه که روحیه‌ای که متأسفانه جناب آقای اجرانفر هم اشاره کردن بهش که بعضی حالا نماینده که میشن یا مسئولیتی در کشور بر اساس انتخاب مردم میپذیرن، بعد از اون اصلا کاری به حزب و جریانی که ازشون حمایت کردن ندارن. بیشترین افتخارش این است که ما وابسته به هیچ حزب گروهی نیستیم. این که وقتی میگی شما وابسته به هیچ حزب گروهی نیستیم، یعنی نفی تحزب رو میکنی، نفی تشکیلات رو در جامعه میکنی. اصلا خود اینها بدون تشکیلات اصلا میتوانند مسئولیت رو بپذیرند یا بگیرند؟ طبیعتا با تشکیلات بوده که اینها راه پیدا کردن به این مسئولیت. وقتی که شما خودتون رو مدیون یه تشکیلات ندونستید، پاسخگو هم به اون تشکیلات نمیدونید. وقتی پاسخگو به تشکیلات ندونستید، پاسخگو به مردم هم نخواهید داشت. اینها لازمش این هست که این فرهنگ در جامعه ما اصلاح بشه، و اصلاح این فرهنگ نیازمند به این هست که هم تحزب بر مبنای تحزب اسلامی. ببینید ما بالاخره جمهوری اسلامی است. اگر قرار هست که تحزبمون هم یه تحزبی باشه که در چارچوب این نظام پذیرفته بشه، باید تحزبی باشه که اسلامی باشه. یعنی اهدافش با اهداف کلان نظام تفاوت نداشته باشه، آرمانهاش با آرمانهای کل نظام تفاوت نداشته باشه، در امتداد اون باشه. اینها لازمش این هست که ما در این زمینه احزابمون رو تقویت بکنیم، اصلاح بکنیم، بعدم تعدادش رو کم بکنیم. این تعداد زیاد احزاب اصلا به درد هیچ کشوری نمیخوره، هیچ جزئی که تفرقه و تشتت ایجاد بکنه، سلایق گوناگون رو در جامعه توسعه بده، مردم رو گیج بکنه، نتیجه دیگه ای نداره. اما اگر دو تا سه تا تشکیلات قوی توانمند با ظرفیت های بالا قادر به کادرسازی در واقع و ارائه برنامه برای اداره کشور ما داشته باشیم، یقینا گرایش مردم به تحزب افزایش پیدا میکنه و نقش احزاب هم در سازماندهی مردم، در مشارکت مردم افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا خواهد کرد.
باورم این هستش که اجازه بدیم برای سرنوشت دست به دست شدن قدرت از طریق رقابت‌های حزبی بعد از این انتخابات یک فکر اساسی دوستانی که علاقه‌مند به کار سیاسی هستند با تمام تفاوت دیدگاه‌ها با هم همفکری کنند و یک راهی رو برای آینده مقدر کنن که اینقدر بازی‌های سیاسی ما اسیر لحظات دقایق نودی خودش نباشه. این انتظار ماست. من اینطوری فکر می‌کنم که اگرچه جریان اصلاح طلب در این انتخابات به دلیل فقدان حضور نامزدهای کافی در حوزه‌های انتخابی علل قاعده مشارکت چشمگیری نخواهد شد، لکن جبهه اصلاحات اخیراً چند روز پیش در یک بیانیه‌ای رویکرد کلی خودش رو اعلام کرد که این رویکرد رویکرد نسبتاً بن‌بست گشاست، به این معنا که اگرچه احزاب اصلاح طلب به صورت مرکزی، به صورت اقدام مرکزی و تدبیر مرکزی گام آنچنانی نمیتونن بردارن، لکن این فرصت در اختیار استانها قرار گرفته که دفاتر استانی جبهه اصلاحات به اقتضای شرایط اون منطقه اگر چهره های مطرحی یا نامزدهای مطلوبی وجود داشته باشن که بتوانند بیانگر دیدگاه های این اندیشه مدیریتی در کشور باشن، اونها رو مورد حمایت قرار بدن و بازار رقابت رو و مشارکت رو رونق ببخشن. این گام کاملا منصفانه، انسانی، جوانمردانه و واقع بینانه است که گروه اصلاح طلب در ایران دفاتر استانی خودش رو به اون مأمور کرده و امیدواریم که انشاءالله آثار و برکاتش رو در انتخابات ببینیم. ما اگرچه ممکنه در مجلس آینده نامزدهایی که بتوانند در رقابت شرکت کنند یا کسانی که در رقابت شرکت کردن موفق نشوند، حتی رقیب پیروز بشه، ما به اعتبار دلبستگی ملی خودمون و تعلقات روحیمون به انقلاب و نظام علاقمندیم که این مشارکت به عددی برسه که در واقع قانع کننده باشه و امید بخش باشه.
بنده اولا لازم میدونم که از حزب کارگزاران به خاطر مقاومتش در برابر تحریم انتخابات واقعا تشکر بکنم و این بینش در واقع این حزب کارگزاران که به هر حال در چارچوب قانون اساسی و نظام فعالیت سیاسی خودشون رو تعریف میکنن ارزشمنده برای ما و معتقد هستیم که با این بینش به هر حال میشه بسیار از مشکلات کشور رو حل کرد و اختلافاتی به هر حال در عرصه‌های مختلف به طور طبیعی در کشور وجود داره. این اختلافات وقتی که به معرض رأی مردم گذاشته بشه، مردم خودشون میدونن که به هر حال چه نوع بینشی رو انتخاب بکنن. انتخابات به هر حال در یک شرایط بسیار سختی داره صورت میگیره، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ منطقه‌ای و بین المللی، هم همونطور که مقام معظم رهبری اشاره کردن، دشمن از اول سال امسال توپخانه خودش رو علیه مشارکت مردم در انتخابات فعال کرده و متاسفانه در داخل هم بعضی از جریان‌های سیاسی که حالا خود حزب کارگزاران در مقابل اون جریان هم در واقع مقاومت زیادی داشتن، دنبال تحریم و دنبال عدم شرکت و مایوس کردن مردم و همه اینها بودن و بعضی از مطبوعات هم متاسفانه در داخل همراه با خارج در جهت سیاه نمایی از وضع موجود کشور، مایوس کردن جوانها از آینده، تلاش زیادی رو به کار بردن تا به هر حال انتخابات با مشارکت بسیار کمی مثلا برگزار بشه. اما من فکر میکنم که مردم اقبال لازم رو نشون خواهند داد، فریب این نوع در واقع تبلیغات رو نخواهند خورد. رقابت هم به حمدالله من فکر میکنم که الان بیش از 1200 نفر از اصلاح طلبان توی لیست تاییدیه‌ها هستن در سطح کشور و این حتی هم بیشتر بله هستن که اینها رقابت میکنن. اینجوری نیست که رقابت نباشه. حالا درسته ممکنه مثلا رقابت بین مهره‌های مثلا شاخصی وقتی نباشه، حالا به دلایل مختلف قضایی و غیره، ولی به هر حال رقابت هست. اینجوری نیست که رقابت نباشه و این تعداد تایید صلاحیت شده حدود 12,000 نفر برای 300 نفر نماینده، 290 نفر نماینده اصلا چیز بی سابقه است تو دنیا. واقعا این همه نامزد در سطح کشور هزینه سنگینی رو برای دولت، برای نظام، برای همه داره پدید میاره. خب اینها همه رقابت دیگه. این رقابت وقتی که بین این عده برای تصاحب مثلا 290 تا کرسی ما میخوایم انجام در واقع برگزار بکنیم، خب این رقابت به نظر نمیشه که واقعا ما رقابت رو زیر سوال ببریم، یه رقابت مثلا ضعیف هست. لذا من فکر بکنم که از این فرصت هم مردم ما استفاده بکنن، از این حقشون استفاده بکنن، هم انشالله گروه های سیاسی فعال توی این صحنه حضور پیدا بکنن و با امیدوار کردن مردم، اونهایی که مقام معظم رهبری توصیه کردن دیگه، هر کس میخواد تحولی در کشور ایجاد بشه در هر عرصه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، لازمش این است که به هر حال در مشارکت حضور سهم داشته باشه. امیدوار هستیم که انشالله همه از این فرصت گران قیمت استفاده لازم رو
بی نهایت سپاسگزارم از شما بزرگواران که در این زمان اندک و بسیار کوتاه به پرسش هایی که توی ذهن من همچین داشتن میچرخیدن و ذهن من مشغول کرده بودن پاسخ دادید. امیدوارم که این انتخابات با حضور حداکثری مردم نتیجه بسیار مطلوبی بده و افراد شایسته وارد مجلس 12 بشن. خیلی متشکرم.
خیلی متشکریم که با برنامه همرنگ در رادیو نمایش همراه بودید. اگر علاقه‌مندیم که ماجراهای خانواده آقای مقنن رو دنبال کنین، توصیه می‌کنیم که شنونده قسمت‌های بعدی باشید. خداوند یار و نگهدارتون.
رادیو نمایش FM 107.5